صفحه 684. نه فردیناند، نکن، این کار را نکن، خواهش میکنم. چرا؟ چرا؟ شاید یک خورده آرام بشود، یک خورده بفهمد. واقعا دیوانه است و دارد بیچاره ما میکند جاکش. بعدش میاندازیمش بیرون. دیگر قرار نداشت و همینطوری ورج و ورجه میکرد، میخورد به همه چیز. میز را با یک ضرب بلند کرد، در حالی که میز سنگین هیولایی بود. زور عجیبی داشت که دوباره شروع کرد عربده. مدیر، مدیر، هرچه داشتم دادم من. زانو زد، مجسمه مسیح روی سینه‌اش را بوسید، هزار بار صلیب کشید. همینطور توی حالت جذبه ماند، بازوها باز وسط هوا، خودش را هم مثل مجسمه مصلوب می‌کرد. بعد با یک حرکت مثل فنر سرپا شد، نوک پا دوباره راه افتاد، چشم‌های خیره به سقف. شروع کرد دوباره شعر روبر. خانم مرا گرفته بود و میکشید. نمیخواست جنازه را توی آشپزخانه نشانش بدم. باش میگفت نه نه. اما من دیگر به تنگ آمده بودم. دیگر خلبازی بس بود. شیپورش را چسبیدم و سرش داد زدم. بیا ببینم. سری کشیدمش طرف آشپزخانه مردکه که هرچه میگویم باور نمیکند. نه. پس بیا نشانت بدم. الاغ دیوانه ها همهشان اینجوریان. کیف میکنن از اینکه باهاشان مخالفت کنی. خیلی خوب، خیلی خوب. بیا لاشی جان. یک لغز زدم به ماه تحتش، پرتش کردم جلو. خودش هم دیگه به تنگ آمده بود ها. من هم داشتم خشه میشدم. مقاومت میکرد، قور میزد. تای راه را دوباره یک لغز بهش زدم. برو ببینم خانم، یک شم بیارید، دوتا. باید خوب ببینید، خوب با چشمهای خودش، تا دیگر دست از سر ما بردارد و برود گم بشود. توی آشپزخانه کنده زدم، خم شدم. جسد پارچه پیچیده را روی زمین از نزدیک نشانش دادم. صفحه 685. دیگر باید بفهمد. آن یکی شمع را گذاشتم کنارش. خوب نگاه کن، می‌بینی اولاغ دیگر نمیایی که مزاحم ما بشوی. هان خودش از شناختیش. نه، سرش را برد جلوتر، بو کشید، شک کرد. از پایین تا بالای رانهای جسد را بو کرد، زانو زد، دعا خواند، دعایی که تمامی نداشت. بعد سر برگرداند، نگاهی به من انداخت، دوباره دعا. بهش گفتم خب، خوب نگاه کردی، بالاخره فهمیدی عوضی، حالا دیگر آرام میگیری، بی درد سر میگذاری و میروی، میروی قطارت را سوار بشوی. اما هنوز هم غر میزد و هی جنازه را بو میکرد. این بود که بازدورش را گرفتم، خواستم بکشیمش کنار بلندش کنم. آقا دوباره دیوانه شد، با آرنجش یک ضربه محکم زد بهم. زانوهام را داغان کرد. آخ ننستک، آخ چه دردی. دنیا جلوی چشمم تیره و تار شد. کم مانده بود بزنم و در جا کلکش را بکنم. پاک خار بود حیوان، دلم میخواست بزنم و مثل گه لهش کنم. پیرزن هنوز پافشاری میکرد که رامش کند، با اخلاق خشکه مثلا نرم نرمک اسفل شیطان بیاردش پایین. میبینید که آقای کشیشی، خوب میبینید که مرده. دارید ما را ناراحت میکنید، با این کارها فقط ناراحت ما میکنید. دیگر از این دنیا رفته بینوا. ژاندارم‌ها قدغن کردن که هیچکس نیاید توی خانه. ما هم قول داده ایم با این کارهایتان ما را به دردسر میاندازید. من و فردینان هر دوی ما را، چه نفعی میبرد از اینکه ماها را تنبیه کنند؟ همچو چیزی را که نمیخواهید. نه، اینجا بود که پیش خودم گفتم خیلی خوب، حالا که این مربای گوه نمیخواهد حرف ما را باور کند، خوب همه چیز را نشانش میدم. فکر میکند داریم ازش پنهان میکنیم. آن وقت بعدش میزنم و پرتش میکنم بیرون. بی‌معطلی خلاص. گوشه پارچه را بلند کردم، شمع را بردم جلوتر. صفحه 686. همه آشلاش های افن را انداختم بیرون. میخواهید نگاه کنی بفهمو که دیگر خوب حالیش بشود. خودش هم زانو زد که بهتر ببیند. بهش گفتم خوب آقای گوز، حالا دیگر میآیی؟ گرفتم و کشیدمش از جا، جم نمیخورد، پا فشاریم کرد، نمیخواست بیاید. دماغش را برده بود جلوی جلو و نشش را بو میکرد. قرید که هوم هوم، داشت کیف میکرد. رفت توی خلسه، سر تا پا شروع کرد لرزیدن. گفتن دوباره جسد را بپوشنم، دیگر بس است. اما یک دفعه گرفت و همه پارچه را کشید. زنجیر پاره کرده بود، حتم نمیخواست پارچه را بکشم روش. انگشتهایش را فرو کرد لای زخم، هر دو دستش را چپان توی گوشتها، توی هر سوراخی که بود. لبه های حفره ها را میکند، چنگ میزد، با گوشت برمیرفت. مشتش لای استخوان ها گیر کرد، صدای چرخ چروخ آمد، تکان تکان خورد، مثل اینکه بخواهد مشتش را توی یک تله بکشد بیرون. یک چیزی مثل کیسه ترکید، مایه ای زد بیرون، پاشید همه طرف، مخلوط مغز و خون، دوباره پاشید اینور آنور. بالاخره دستش را آزاد کرد، چیزه پاشید توی صورت من هم. دیگر چشمهایم نمیدید، واقعا نمیدیدم. کورمال کورمال رفتم، شم خاموش. او هنوز همینطور نره میزد، باید خفهش کرد، چشم هم نمیدید. خیز برداشتم جلو، با کله رفتم طرفش، مثل دیوانه ها نرید. خوردم توی شکمش، پس افتاد جاکش. رفتم و محکم خود خورد سینه دیوار. شتتق شتابم هنوز هست، میپرم طرفش، اما به خود آمدن ترمز کردم، سرپا وایستدم، نرفتم طرفش، احتیاط کردم، اهه نکند شوخی شوخی بمیرد. چشمایم را پاک کردم، همه عقلم سر جاش بود، باید هرچه زودتر به هوش میآوردمش. نمیخواستم آنجوری روی زمین ببینمش. با لگد افتادم به جانب دنده هاش، یک خورده بلند شد، چه بهتر، یک کشیده محکم خواباندم زیر گوشش، دیگر بلند شد و ایستاد. صفحه 678. خانم بزرگ یک لاوه که پر آب خالی کرد روی سرش، آب یخ، شروع کرد آه و ناله. یعنی که حالش داشت بهتر و بهتر میشد، اما یک دفعه با تمام هیکلش مثل تاپاله پخش شد روی زمین. چاتالاب دراز به دراز، بدنش مثل خرگوش افتاد به لرز و تکان تکان، بعد کلی بی حرکت شد. ای بابا موش مرده، چه زود وارب. از در نگاهی انداختم بیرون، بعد دوتایی با هم بلندش کردیم و بردیم و انداختیمش کنار جاده. نمیخواستیم بماند توی خانه که بعد او را هم مرحمتی بگذارن به حساب ما، که چکه جاندارم‌ها توی خانه پیدایش کنن، زرش یک دور هم به خاطر او درازمان کنن. دیگر حسابی شانسمان میزد، ابد خلاص. نه، حتی نباید میفهمیدن که آمده بود توی خانه. شطور دیدی ندیدی، خداحافظ قربان شما. بله بیرون زنده بود، هوای آزاد پاک از هوش رفته بود، اما دوباره یک خورده قرقر کرد. گلولای روی زمین را بو کشید، شر رو شر هم بارا میآمد. سری برگشتیم تو، درها را بستیم و قفل کردیم. بادی هم میوزید شدید. به خانم بزرگ گفتم نباید از جامان تکان بخوریم، حتی اگه صدا زد اصلا ما چیزی نمیشنویم. آن یکی با ترسکه که برگشت خود ما را میزنیم به خنگی. نه چیزی دیدیم نه چیزی شنیدیم. همین، اگر او پیدایش کرد دیگر به خودش مربوط است. به ما چه؟ حالی از شد قبول کرد. شاید یک ساعتی گذشت، شاید هم بیشتر. من آشپزخانه را جمع جور کردم. پیرزن از شیشه پنجره بیرون را میپایید. این ور نگاه نکنید خانم. بر نگردید این طرف، کاری به این کارت چلوقی نداشته باشید. خوب ببینید بیرون چه خبر است. جسد را دراز خواباندم، جاش را صاف و صوف کردم، دوباره از زیر پارچه خون زیادی میزد بیرون. یک کمی کاهی اونجا آوردم، پخش کردم دورش، لکای خون این ور و آنور پاک کردم، زیر سرش دوباره کاه گذاشتم. صفحه 688. خیلی زیاد مثل یک بالش، اما از همه سخت‌تر لکه‌هایی بود که پاشیده بود روی در و دیوار تا زیر سقف چتک زده بود، حتی لخته چسبیده. واقعا بدجوری بود. سعی کردم همه اینها را پاک کنم، اسفنج کشیدم، اما هی بدتر شد، چاره ای نبود، باید تمامش میکردم. شمع ها را آوردم، رفتم بیرون، کنار در قایم شدیم، با پیرزن منتظر مانیم. وای چه ترسی، چه وحشت، یه خم را گرفته بود که نکنه ژاندارمه بفهمد، متوجه ماجرا بشود. خر بیار و معرکه بار کن. چجوری خودمون را خلاص کنیم، به خصوص اگر کشیشه را بیهوش روی جاده پیدا کند؟ همین یک چیز را کم داشتیم. اکی حالا مگر می آمد اولا؟ حتما داشت ترتیب زنه که خواهر زنه را. ای بابا دراز کشیدیم، کاهی اونجا پخش کرده بودیم روی زمین. من چیزی نمی گفتم، فکر می کرد مگر شب تمام می شد. با آن همه فکر و خیال محال بود خوابم ببرم. فکر نکنم هیچ وقت به عمرم قرار آن شب ترسیده باشم. یک دفعه صدای شیپور آمد. ای به هر چه نبد درد. باز خودش از صدای شیپور شکاری از دشت همی آید، از همه نزدیکی. پیش خودم گفتم کشیش از دیوانه وحشی، سر صدایش را می شناختم. الان است که پیدایش بشود. دوباره می آید سر وقت ما، دوباره که باز دوباره جا سر صداییم که از 10 تا طوفان 100 تا کولاک بدتر گوش آدم را کرمی کرد. با آن صدای نخرشیده شیپورش، آخ دیگر چقدر، انگار همه جانش را داشت میدمید توی شیپور. اه نهنگ دریایی لجن، عجیب بود و همچو کشیشی. کثافت نجاست، معلوم بود که خودش است، اما خودمانی. باز بهتر همین بود که سر صدا کند، حد اگر هی همچو سر صدای گوهی. معنیش این بود که دوباره جان گرفته بود، حتما داشت کیف میکرد، یعنی که هنوز زنده بود. انستک ها بدم، بزن مثل گاو صدا در بیار، بزن که همان شیپورت را بکنم توی هرچه نبدترت. دوباره نفسش آمده بود سر جاش، مگر ول میکرد. صفحه 689. دور و دو دور و دور دو دور دور ها بزن نکبت ار کن، هر چقدر دلت میخواد. بهتر از این بود که جان از ما تحتش در رفته باشد. بیرو درواستی، بله، اما صدا نبود که استفراغ شیپور بود، اسهال مسی. حال ما را هم به هم میزد با اون سر صدای فاضلابیش. ول هم نمیگرد، هنوز یک دقیقه آرام نشده بود. دوباره از سر هی هم بلندتر، دیگر هیچ شکی نبود که خودش بود. دیوانه زنجیر پاره کرده، ار شیپورش دستگرم تا ساعت 6:30 ادامه داشت. دیگر هوا روشن شده بود که یکی زد به شیشه پنجره، ژاندارم من بود، از راه رسیده بود. چقدر هم به موقعی میگفت که شب را بلم خوابیده بود، نه به قول خود کنار اسبش، نتوانسته بود نعلش کند. دیر وقت بود، چلنگرتون را پیدا نکرده بود. در جا از زمان پرسید کی بود که همه شب را اینجوری توی زمین های شما شیپور می زد؟ هیچ چیز نشنیدید؟ گفتیم نه شیپور، نه نشنیدیم اصلا. عجیب است از پیرمرد دهاتی شنیدم. رفت و پنجره را باز کرد. کشیش همان جلو وایستاده بود. مثل قرقی پرید تو. انگار منتظر همان لحظه. دوباره وسط اتاق کنده سر. شروع کرد دعا. ای پدر آسمانی ما، فرتان بر زمین گسترده باد. این را همینطور تکرار میکرد پشت سرم، مثل گرامافون با هر دو مشت میکوبی به دنده های خودش. همه بدنش میلرزید، روی کنده هایش میجست، خودش را آزار میداد. یک ثانیه هم دست بردار نبود. از زور درد چهره در هم میکشید، مثل آدمی که شکنجه اش کنند. نره میزد، فرتان بر زمین گسترده باد، فرتان بر زمین گسترده باد. ژاندارم از دیدن همچون مشنگی ماتش برده بود و هی میگفت اهه ای بابا، اهه ای بابا. نمیفهمید چه به چه، این چرا اینجوریست. انگوش به دهن مانده بود. خانم بزرگ آن طرف سرش گرم بود، برامون قهوه گرم میکرد. دیگر وقتش بود. صفحه 690. حضرت مستعدی همین که سر رسیدن قهوه را دید دعا را ول کرد. با یک جست خودش را رساند به یکی از بادیه ها. میخواست همه فنجان را لیست بزند. همه حواسش رفت پی این کار. حتی دهن قهوه جوش را هم میلیسید. همه یه لب و لوچش سوخت. مثل لوکوموتیو هم نفس نفس میزد. ژاندارم با قهقهه گفت فکر کنم این یارو پاک خل است. معلوم است که وضعش عادی نیست. داد میزند. اما به من چه، هر چه میخواهد باشد. برای من فرق نمیکند. دیوانه ها حوزه کارم نیست. نمیشناسمشان. مربوط میشه به مددکاری. اما فکر نکنم کشیش باشد. به قیافش نمیاد. از کجا پیدایش شده؟ نکند در رفته از تیمارستان. شاید هم از برنامه رقص میآید. مست نیست. لباسش مبدل نیست. در هر حال باز هم به حوزه من مربوط نمیشود. اگر سرباز فراری بود یک حرفی. در آن صورت چرا؟ سر و کارش با من بود حتما. اما سنش بالاست. آهای پدر جان. چند سالت است؟ نمیخوای بگویی؟ یارو مشکوکه، هیچ چیز نمیگفت. تای ظرفا را هورت میکشید. اما خوب وارد است ها، با دماغ هم قهوه میخورد. هان پدر، بگو ببینم شیپورش قشنگ است نه؟ جنس حسابی است، ببینی از کجا آمده؟ کمی بعد آن روز صبح به اندازه یک فوج آدم کنجکاو و هجوم آوردن به آبادی. گیج بودم که این همه آدم از کجا پیدایشان میشد. معمایی بود در آن منطقه خالی از سکنه. از پرسان میآمدند، آنجا که هیچ وقت اینقدر آدم نبود. در ملوار هم همینطور. پس از خیلی دورترها میآمدند، از بخشهای دیگر، نواحی دیگر. آنقدر زیاد، آنقدر انبوه شده بودند که از جاده میزدند بیرون روی کشتهای ما. آنقدر فشرده بودند که جاده برایشان بس نبود. صفحه 691. کشتارها را لغت می‌کردند، دیواره‌های مرزبندی را داغان کردند. می‌خواستند فوراً همه چیز را ببینند، همه چیز را بفهمند و همه چیز را بریزند به هم. باران شدید هم می‌بارید، اما این خیالشان نبود. همینطور توی گل و لای ماندند. آخرش هجوم آوردند توی حیات ما، سر و صدا و هم همه می‌کردند. صفحه اول چسبیده به شیشه‌های پنجره همان. صفحه ننه بزرگ‌ها بود که آنجا مثل لجن ته‌نشین نشست کرد. واقعاً که قشنگ بود. میچسبیدن به آفتابگیرهای ما. دست کم شاید 50 تایی بودن. از همه جمعیت بیشتر جیغ و بیغ میکردن. با چتر میزدن به هم دیگر. آمبولانسی که منتظرشان بودیم بالاخره آمد. اول باری بود که از شهر میفرستاندنش بیرون. خود رانندش گفت بیمارستان بزرگ بوبه، تازه خریده بودش. چند بار خراب شده بود. 3 تا پنچری پشت سرم. بعدش نشته بنزین. باید عجله میکرد و شب نشده برمیگشت. برانکار را درآوردیم. هر کدام یک سرش را گرفتیم. یک ثانیه هم نباید معطلش میکردیم. راننده یک ترس دیگر هم داشت. میترسید گیری بوکسش ویل کند. برای همین هم نه موتور را خاموش میکرد. حتی یک ثانیه باید مدام روشن میماند. اما خود این هم به خاطر نشت بنزین خطرناک بود. ممکن بود آتش بگیرد. رفتم دنبال کورسیال. مردم هجوم آوردن طرف درها. چنان به ما فشار می آوردن. چنان زیر تاقی و توی راه رو به هم فشرده بودن که مجبور شدیم با مشت و لغت و خود با کمک ژاندارم یک ذره راه را برای خودمان باز کنیم. با برانکارد زود برگشتیم. دسته هاش را توی شیشه‌های مخصوصی که کف ماشین کار گذاشته شده بود سراندیم. خوب جاد افتاد. پرده های مشمع سیاه ماشین را بستیم و تمام. دهاتی ها دیگر حرف نمی زدن. کلاهشان را از سرشان برداشتن. همه زنها جوان و پیر هی روی سینه هایشان صلیب می کشیدن. کفش های تا قوزک توی گل. حالا همینطور دارن گریه می کنن. دعا هم می خوانن. باران خدا هم مثل ناودان دارد می رزد پایین. صفحه 692. شوفر آمبولانس سوار شد. زود توی دنده. پت پت تق تق پت پد پد. تکانهای وحشتناک. موتور خیس بود. همه لوله موله های سر صدا میکرد. بالاخره راه افتاد. یک خیس به جلو. یکی دیگر رفت توی دنده. حرکت کرد. کشیش فلوری که دید ماشین راه افتاده یک دوی 100 متر شروع کرد فوق سری. از روی جاده شیشه زد و نشست روی گلگیر. به سرعت خودمان را رسندیم بهش. به زور آوردیمش با این. وحشیانه دست و پا میزد. حبسش کردیم توی کاهدانی. این از این، اما موتور دوباره گیر کرده بود و نمیخواست راه بیفتد. ناچار تا پاله سراشیبی دشت خلش دادی تا از آنور بیفتد توی سرازیری. این طور بود که آمبولانس نو با سرصدای کرکننده و تکان تکان همه سرازیری را سریع رفت با این. نزدیک به 3 کیلومتر ورزشی بود برای خودش. ما ها برگشتیم خانه، توی آشپزخانه نشستیم، یک خورده صبر کردیم که ملت خسته بشوند و بگذارند و بروند. معلوم بود که دیگر چیزی برای تماشا نمانده، اما مگر می رفتن آنهایی که چتر نداشتن توی حیات جا خوش کردن، توی انباری وسط افتادن به ناشتایی خوردن، آفتابگیرها را بستیم، توی چیزمیزهای ما لای خرت و پرتها گشتیم که ببینیم چه چیزهایی را می شد برد. از نظر لباس به درد بخور می شد گفت که هیچ چیز نداشتیم. پیرزن یک شال پیدا کرد، هنوز شلوارش پاش بود. چون مثل ماها لباس می پوشید، دیگر دامنی برایش نمانده بود. از نظر غذا هنوز یک خورده پیه ته کماجدان مانده بود برای یک قاطق سگ. او را هم با خود ما می بردیم راه آهن، بهش غذا دادیم. خوشبختانه یک کت مخملی کبریتی به ته جارختی پیدا کردم، یک بالاپوش حسابی شکاربانی با دکمه‌های استخوانی کار بچه‌ها بود. درباره‌اش هیچ چیز نگفته بودند، گذشته از اینکه ظاهرش بد نبود گرمم هم بود. شلوارم که همون شلوار دوچرخه سواری، همه لباسم ظاهر و باطن همینو بست. صفحه 693. اما کفش‌هام هنوز به درد می‌خورد، هرچه که چون به پا کوچک بود دهم باز کرده بود که از زیرش را هم کفی بسته بودم. نرم بود اما سخت. خانم با راحتی پارچه ایش که کرده بود توی گالش مشکل می توانست همه راه را تا آخر بیاید. برای اینکه آب بر ندارد دور پاهاش را روزنامه کهنه پیچید و با نخ بست تا هم بشود چکمه و هم که پاهاش لغلغ نزد. برستان دور بود، از آن هم دورتر بود و اصلا حرف کالسکه را هم نمی شد زد. یک خورده دیگر قهوه زدیم، بعد رفتیم سراغ ژاندارمه. باید همراهی ما می کرد. اسبش را که هنوز هم نعل نداشت دنبالش می کشید. کشیش هم می خواست با ما بیاید. دلم می خواست همونجا ولش کنیم، بیاندازیمش توی خانه و در را روش قفل کنیم. اما هم که خودش را تنها می دید چیق و دادی می کرد گوش خراش. راه حل نبود این. به فرض اینکه حبسش می کردیم در را روش می بستیم، آن وقت شروع می کرد همه چیز را شکستن. در می رفت دیوانه، می رفت بالای بام، از آن بالا پرت می شد، با این سر دستش می شکست. آن وقت کی گیر می افتاد، تقصیر می افتاد گردن کیها. خوب معلوم بود ماها می گرفتند و می انداختند. من هلفتونی بی برو برگرد. ناچار رفتیم در را باز کردم. خودش را پرت کرد توی بغلم. قربان صدقه هم می رفت و نازم می کرد. این وسط سگ پیدایش نبود. دستگم یک ساعت دنبالش گشتیم. توی انبار، توی کاهدانی، نبود که نبود پشپشو. بالاخره پیدایش شد. می توانستیم راه بیفتیم. دهاتی هایی که همین بیرون منتظر بودن با دیدن اینکه داریم می رویم هیچ چیز نگفتن، جیک نزدن، حتی یک کلمه. جلوی چشمشان رد شدیم تا توی جوها پر بود آدم. همینطور دهاتی، دهاتی پشت دهاتی، بودو خودمان را رساندیم به جاده که البته بودو خیلی هم درست نیست. با احتیاط تمام، فقط مشنگه تون تون می رفت. شیلنگ تخته می انداخت این ور و آن ور. خیلی کنجکاو بود که کجا می خواستیم برویم.